أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه مسئله سوم را شروع بکنیم، یه تتمه‌ای از بحث گذشته و مربوط به مسئله دوم باقی مونده اون رو عرض بکنیم و انشالله وارد مسئله سوم بشیم. علیکم السلام. اما اصل مسئله راجع به وجوب تقلیده. ببینید، تا اینجا بحث ما از مشروعیت و جواز تقلید بود، اما میخواییم بگیم که تقلید غیر از این بحث مشروعیت و جواز که عرض کردیم، این جواز به معنای به اصطلاح یه حکمی از احکام خمسه نیست، این همون بحث مشروعیته. نه 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 نه، این بحثی که ادله جواز تقلید رو ما اقامه کردیم، اصل مشروعیت تقلید رو میخواستیم اثبات کنیم. یه بحثی سابقا داشتیم که تقلید جائزه، یه مسئله‌ای داشتیم اونجا به معنای یکی از احکام خمسه بود. ببینید، ما قبلا هم عرض کردیم در باب تقلید دو تا بحث داریم، هر دو هم گاهی به یک عنوان ازش نام برده میشه، جواز و تقلید. این بحث ادله جواز تقلید، یعنی در واقع بحث از ادله مشروعیت تقلیده، آیا اصلا تقلید مشروع ام لا؟ مشروعه یعنی چی؟ یعنی اصلا ما هیچ حجت شرعی برای این داریم که رجوع به یک مجتهدی بکنیم و به فتوای او اخذ بکنیم؟ این معنا از جواز هیچ ارتباطی با احکام خمسه نداره. یه بحث دیگری داشتیم راجع به جواز تقلید که اونجا جواز به معنای یکی از احکام خمسه است، این همون اباحه، یجوزو در مقابل لا یجوز و مثلا حرمت یا وجوب، این دو تا بحث. اینا باید با هم به اصطلاح توجه بشه که دو مقامه. در ضمن بحث هایی که ما داشتیم به هر دوتا اشاره کردیم. اگر ما تقلید را در کنار احتیاط و اجتهاد قرار بدیم و بگیم یجوز و تقلید برای مکلف، این جواز به معنای همون یکی از احکام خمسه است. وقتی ما میگیم یجب علی کل مکلف ان یکون مجتهدا او محتاطا او تقلیدا، ها مقلدن، خب این چیه؟ واجبه یکی از این سه را اختیار بکنه، اما خصوص هر کدام واجب نیست، لذا میشه جواز. اون جواز به معنای یکی از احکام خمسه است. پس جواز تقلید دو معنا داره، یکی مشروعیت که این بحث اخیر ما راجع به مشروعیت بود، یکی جواز به عنوان یکی از احکام خمسه. حالا در این تتمه میخوایم عرض کنیم گاهی تقلید واجب میشود. اگر گفتیم تقلید وجوب پیدا میکنه، قطعا این وجوب دیگه به عنوان یکی از احکام خمسه تکلیفی است. یعنی گاهی از اوقات لزوم شرعی پیدا میکنه، اون کجاست؟ کجا وجوب شرعی پیدا میکنه؟ یعنی منافاتی نداره وجوب عقلی هم داشته باشه. اون جاییست که کسی نمیتواند احتیاط کنه و نمیتواند مجتهد بشه، یعنی عامی، شخص عامی که راه اجتهاد برای او بسته، اصلا امکان این که بره درس بخونه مجتهد بشه نداره، احتیاط هم نمیتواند بکنه، اینجا تقلید برای او میشه واجب. تا قبل از این بر او واجب بود یا اجتهاد یا تقلید یا احتیاط. اگه خاطرتون باشه همون اوائل گفتیم این یجب و علی کل مکلف ان یکون مجتهدا او مقلدا او محتاطا، این وجوب وجوب عقلی است، بیانشو عرض کردیم، وجوب وجوب عقلیه، یا مقلد یا محتاط یا مجتهد، و گفتیم وجوب هم وجوب تخییریه. همونجا هم عرض کردیم چنانچه یکی از این طرق مسدود بشه تعین پیدا میکنه اون طریقی که ممکنه. خب اینجا هم اگر عرض به حضور شما ما قائل بشیم یه عامی امکان استنباط نداره، احتیاط هم نمیتوانه بکنه، اینجا تقلید بر او واجبه. حالا البته عرض به حضور شما این وجوب عرض کردم اساسش وجوب عقلیه، وقتی شما اصل این سراح عقلا برای شما لازم شد به نحو تخییری، حالا اگر یه راهش باز بود اون دو راه بسته شد تعین پیدا میکنه این راه، پس وجوب و لزوم میشه لزوم و وجوب عقلی، اگر شرعن باشه به نوعی میتونه ارشاد به این باشه. حالا ما با این جهتش کار داریم، میخوایم بگیم بعضی از اوقات تقلید واجبه، بر عامی تقلید واجبه. ببینید عامی که میگیم یه اصطلاحی مقابل مجتهد و محتاط، بر عامی تقلید واجبه. حالا سوال و بحث اینه آیا وجوب تقلید بر عامی وجوب نفسی است یا مقدمی؟ اینجا دو قول وجود داره، یه قول این است که این وجوب وجوب نفسی است، مرحوم محقق اصفهانی قائل به این نظریه هستند، در مقابل مرحوم شیخ قائل به این که این وجوب وجوب مقدمی است. خوب عنایت بفرمایید، ما این دوتا قول را علیکم السلام این دوتا قول را بررسی بکنیم که بالاخره وجوب تقلید بر عامی آیا وجوب نفسی است یا وجوب مقدمی. قول اول اینه که این وجوب وجوب نفسی است. مرحوم محقق اصفهانی به این نظر و قول ملتزمند. ما بیان ایشون رو عرض بکنیم. ایشون می‌فرماید که علت این که ما میگیم وجوب تقلید نفسیه اینه، تقلید عبارت است از عمل مستندن به فتوای مفتی. در بحث از حقیقت تقلید عرض کردیم مرحوم محقق اصفهانی از کسانی است که تقلید را عبارت از نفس عمل می‌داند. خب اگر تقلید عبارت شد از نفس عمل مستند به فتوا، نتیجه اینه که خود عمل واجب تقلید محسوب بشه. پس تقلید در صورت موافقت فتوا با واقع میشود عین صلات واجبه، و در فرض مخالفت فتوا با واقع هم غیر اون چیزی است که واجب نبوده ولی به حسب ظاهر واجب شده. پس ببینید، اگر ما گفتیم تقلید نفس عمل در حالی که استناد به فتوا پیدا میکنه، پس تقلید مجتهد در یک نماز واجب عبارت میشه از چی؟ خود نماز واجب، چون تقلید عبارت از نفس عمل. پس همین که کسی این نماز را میخواند هازا تقلیدون. با توجه به تعریفی که از تقلید دارن، باید تقلید بشه عین نماز، عین صلات واجبه. محقق اصفهانی وقت می‌فرماید منظور ما از وجوب نفسی اینه که وجوبش منبعث از نفس مصلحت واقع است و همین مصلحت باعث شده تا واقعا واجب بشه. پس در واقع تقلید از اون جهت که موصل به واقع است واجب نفسی می شود. روشن شد؟ پس ببینید ایشون عقیدش اینه وجوب تقلید وجوب نفسی است، چون تقلید یعنی نفس عمل. اگر عمل واجب شد خود تقلید پس میشه واجب، و همون مصلحتی که در واقع در صلات وجود داره همون مصلحت ایجاب کرده تقلید هم واجب بشه، چون این دوتا یه چیزن. تقلید همون عین صلات واجب است. در قیافه هم پیداست که به اصطلاح خیلی پذیرشش براتون مشکله. اصل ها حالا از اجازه ببینید بذارم حرفامو بزنم، باز ببینید که پذیرشش مشکله یا نه. نه، اول ببینید فهم حرف ایشون بشه، بعد اون وقت ببینیم سر صحت و سقمش. اصلا یه تصوری نسبت به فرمایش ایشون داشته باشیم که ابهامی نیست تو فرمایش ایشون که ها. ببینید بالاخره اگه ما گفتیم تقلید خود عمله، تقلید نفس عمل، اینجا پس همون عملی که مستند به فتوا شده مساوی با تقلید، درسته؟ چون میگیم تقلید نفس عمله، نفس عمل مستند به فتوای غیر. پس اگر من این نمازم و اینجا تمام خواندم، این نماز واجبه من اینه، یا به عبارت دیگر تقلید این همین نماز واجبه منه، چون ما فرض کردیم تقلید عبارت است از عمل. پس تقلید میشه این صلات واجب، به اعتبار اینکه عین اون صلات واجب است وجوب پیدا میکنه. پس وجوبش در چنین فرضی است. معنای نفسی بودن چیه؟ نفسی بودن یعنی اینکه این تقلید مقدمه برای رسیدن به شیء آخر نیست، موصل به شیء آخر نیست، خودش دارای مصلحته. فرمودیم یعنی وجوب تقلید منبعث از مصلحتی است که در واقع وجود داره. اون مصلحت در چیه؟ در خود صلات. همون مصلحت موجود در خارج و در خارج که در واقع باعث شده تو تقلید واجب بشه. یعنی گویا مصلحت این دوتا یکیه، مصلحت صلات واجبه و مصلحت تقلید یکیست. خب پس من میشه محقق اصفهانی میگه اینه یکیه، شما اینا رو باز جدا کردی. محقق اصفهانی داره میگه این تعبیرشون اینه، میگوید که بله لأن تقلیده، عبارت ایشون رو دقت کنید، بله من عبارت رو بیارم، عبارت آها اینجاست، عبارت رو دقت بفرمایید، عبارت ایشون اینه التقلیدو، حالا این عبارت باز میشه که من ننوشتم ولی اینو داره، عین الصلاة الواجبه این واقع واقع یه چیزی تو همین شبیه همین. شما اینجوری که میفرمایید دارید جدا میکنی، در حالی که محقق اصفهانی میخواد بگه تقلید عین همون صلات واجب است. درست فرمودید. حالا این فرمایش محقق اصفهانی است که معتقد وجوب تقلید وجوب نفسی است. به نظر ما این کلام محل اشکال، سه تا اشکال به فرمایش ایشون هست. اولا ایشون فرموده تقلید واجبه و برای وجوب نفسی تقلید دلیل آورده که تقلید نفس عمل مستند به فتواست، پس عین صلات واجبه است. اشکال اینه که عمل همیشه واجب نیست تا تقلید متصف به وجوب بشه. گاهی اوقات عمل مستحبه، گاهی مکروهه، گاهی حرامه، گاهی مباهه. اگر این استدلال محقق اصفهانی رو ما بپذیریم، نتیجهش این است که تقلید گاهی از اوقات واجب باشه، گاهی مستحب باشه، گاهی مکروه باشه، بسته به اینی که اون عمل چه عملی است. اگر تقلید نفس عمل باشه و بگیم عین صلات واجب است، خب تقلید نفس صلات واجب است، لذا اتصاف به وجوب نفسی پیدا میکنه، پس در موارد دیگر هم تقلید عین اون عمل مثلا مستحبه، پس تقلید باید بشه چی؟ مستحب. این استدلال استدلال قابل قبولی نیست. حالا تو حرام بله ترکش واجبه، تو مباهش. ثانیاً در عبارت خود مرحوم محقق اصفهانی یه تهافتی وجود داره، این دیگه به اصطلاح تبیین و تعبیری است که ایشون استفاده کردن. در یه عبارت محقق اصفهانی تقلید را نفس واقع قرار داده، عبارت ایشون اینه فلیست تقلید و الا عین الصلاة الواجبه واقعا على تقدیر المخالفه، لیس تقلید الا عین الصلاة الواجبه. خب این یه عبارت. در عبارت دیگر تو همین قسمت از بحث در مورد تقلید میفرماید فهو ایصال للواقع به عنوان آخر. خب تقلید را موجب و موجب ایصال به واقع و موصل واقع قرار داده. خب چطور میشه یه جا عین واقع قرار داده میشه یه جا موصل الی واقع؟ اگر شما میگید تقلید وجوب نفسی داره و میگید عین صلات واجب است، یعنی اینجا تقلید را عین واقع قرار دادی، اون وقت این تعبیر دیگه چه معنایی داره؟ تعبیر به این که فهو ایصال للواقع به عنوان آخر. یه مقداری در خود عبارت مشکل وجود داره. و اما ثالثاً تقلید منحصر در احکام تکلیفیه نیست، ما در احکام وضعیه هم تکلیف داریم یعنی تقلید داریم، ببخشید در احکام وضعیه هم تقلید داریم. خب اگر قرار شد مثلا تقلید در احکام وضعیه صورت بگیره، خب این استدلالی که ایشون کردن برای تقلید که نفس عمله و عین صلات واجب هست، خب ما اگر عیناً این رو در احکام وضعیه بخوایم قرار بدیم، پس باید تقلید بشه عبارت از عین همون احکام وضعیه، عین اون چیزهایی که متصف به احکام وضعیه شدن، یعنی تقلید بشه عین مثلا بیع و صحیح، بشه عین صلات و صحیحه غیر از اون صلات واجبه، بشه عین صلات صحیحه. صرف فرمودید؟ یعنی ما باید بگیم یه جاهای تقلید صحیحه یه جاهای تقلید، مثلا همه احکام وضعیه رو در باب تقلید هم ذکر بکنیم. این به نظر میرسه قابل قبول نیست. لذا مجموعاً با این که اصل تقلید را ما واجب میدونیم، اما این قول که قائل به وجوب نفسی تقلیده و استدلال هایی که بر این قول قائم شده رو قبول نداره. قول دوم که به نظر ما حقم همین قول دومه، قول مرحوم شیخ انصاری است که قائل به این که وجوب تقلید یه وجوب مقدمی است. ایشون تعبیره که واجب تقلید بر عامی واجبه، ولی وجوبش یه وجوب مقدمیه. عبارت مرحوم شیخ اینه، اون فرمایش محقق اصفهانی رو به نظرم را اون آدرسی که من کاملم ننوشتم، رساله اجتهاد و تقلید، فکر میکنم صفحه مثلا حدودای 51-52 باشه، چون صفحهشو یادداشت نکردم. مرحوم شیخ معتقد وجوب تقلید مقدمیه. عبارت ایشون اینه، میگه ثم ان التحقیق ان التقلید یجب، حق اینه که تقلید واجبه، مقدمتا للامتثال الظاهری للاحکام الواقعیه، از باب مقدمه امتثال ظاهری نسبت به احکام واقعیه، لأن هذا هو المستفاد من جميع أدلته وليس له وجوب نفسي ولا شرطي للعمل شرطا شرعيا. مرحوم شیخ میفرماید وجه این که ما میگیم تقلید وجوب مقدمی داره این است که تقلید مقدمه امتثال ظاهری است و چون امتثال عقلا واجبه، پس تقلید هم از باب مقدمه واجبه. یعنی تو تقلید نکنید امتثال معنا نداره. قطعا عقل ما حکمه به لزوم امتثال میکنه به واسطه علم به اون تکانی. خب حالا چجوری میخوایم امتثال کنیم؟ این مربوط هست به تقلید، منوط به تقلید. این ادعا رو ایشون فقط میفرماید که اون چی که از مجموع ادله به دست میاد مساعدت میکنه، پشتیبان این ادعا، این هو المستفاد من جمیع ادله تقلید. ما ادله تقلیدی که نگاه میکنیم همه ازش این فهمیده میشه. خب مسئله عرض به حضور شما، وجوب مقدمی که ما حالا میخوام ببینیم چجوری از ادله استفاده میشه، چون میگه همین قد در همین قد حاضر هو المستفاد من جمیع ادله. ما مجموع ادلهی که برای تقلید اقامه شده رو ملاحظه بکنیم، از حکم عقل، از سیره عقلا، از آیات، از روایات، واقعا اون چه که تأمل در این ادله اقتضا میکنه همین است که معلوم شیخ میگه. یعنی واقعا تقلید مقدمه است، وجوب داره ولی وجوبش مقدمی است نه وجوب نفسی، خودش که چیزی نداره. این برای اینه که ما بتونیم امتثال بکنیم. این هم از ادله نقلی استفاده میشه، هم از ادله عقلی، از هر دو استفاده میشه. حالا یه چیزی در کلام ایشون هست، میگه لیس له وجوب نفسی ولا شرطی للعمل شرطا شرعیا. میگه وجوب تقلیدی وجوب شرطی نیست. وجوب شرطی یعنی چی؟ یعنی این که بگیم شرع تقلید را به عنوان یک شرط برای عمل قرار داده. دقت میکنی؟ اگر یه دلیلی آمده باشه برای ما تکلیف ایجاد بکنه به این که هر کی میخواد عملی را انجام بده، شرطش اینه که تقلید داشته باشه. به عنوان یک شرط شرعی برای اعمال ما نداریم چنین چیزی رو. پس لزوم و وجوب تقلید وجوب مقدمیه، نه وجوب نفسی و نه وجوب شرطی، هیچ کدام نیست. البته مرحوم شیخ بر این مطلب و این مسئلهی که عرض کردیم یک سری از اموری رو مترتب میکنه، چند چیز رو نام میبره. مثلا از جمله این که میگوید اگر مکلف غافل باشد رأساً، یعنی از اساس اصلا غفلت داشته باشه، یعنی اصلا علم اجمالی هم به وجود تکالیف نداشته باشه، نه اینکه غفلت از یک حکم خاص باشه، اصلا رأسا غافل باشه از اینکه تکلیفی داره و رأسا علم اجمالی نسبت به وجود تکالیف نداره. اگر این چنین شد، خب این معنیش اینه که احکام واقعیه در حد او منجز نیست. اگر احکام واقعیه منجز نبود دیگه مقدمه اونها که خود تقلید باشه واجب نخواهد بود. وقتی ذل مقدمه واجب نباشه، وقتی احکام به خاطر اون غفلت و عدم وجود علم اجمالی منجز نشده باشه، دیگه تقلید برای چی واجب باشه؟ پس وجوب تقلید دار مدار وجوب ذل مقدمه است. ذل مقدمه چیه؟ خود احکام، تنجز احکام، خود اونا واجب باشن. اتیانش در ما لازم باشه. وقتی تکلیفی نداریم، وجوبی نسبت به اونها برای ما نیست، پس چه بکنیم؟ میگیم اصلا خود تقلید هم واجب نیست. چی؟ علم نداریم. آره علم نداریم. آره اتیان که من گفتم اتیان؟ اشتباه فرمودم. اتیان نه، بحث نه اشتباه فرمودم، همون تنجز. اتیان که اینجا من به قول شما معنا نده. یا مثلا مرحوم شیخ می فرماید اگر یه عامی احتیاط بکنه و واقع رو در عملش احراز بکند، خب اینجا عمل او گفتن صحیحه و اثر هم برش مترتب می شود، چه در معاملات و چه در عبادات. حالا بعد البته توضیح دارن که چطور اگر عامی احتیاط بکنه و واقع رو احراز بکنه، عملش هم در معاملات و هم در عبادات صحیحه، که این حالا باید در مسئلهی که بعدن انشاءالله متعرض خواهیم شد بهش رسیدگی کنیم. محصل بحث در تتمه این شد، گاهی از اوقات تقلید واجب میشه، وجوب تقلید هم یه وجوب مقدمی است نه وجوب نفسی. یه مطلبی بود که باید ذکر بشه. اما مسئله سوم راجع به شرایط مرجع تقلیده. یه مرجع تقلید چه شرایطی باید داشته باشه؟ خوب اینا رو بفرمایید. اینه شما که انشاءالله بعدن میخواید مرجع بشید، باید ببینید یا مراجع رو میخواید بشناسید، میخواید حجت شرعی داشته باشید. بالاخره شما ها مورد سوال واقع میشید از مرجع تقلید. شما هم باید قدرت تشخیص داشته باشید، هم این شرایط رو بدونید، حالا کلیتش و کبراش رو، و هم به هر حال اونجایی که براتون مقدور هست باید در مصادیق هم به اصطلاح بتونید تا حدودی، حالا از بعضی جنبه ها، مخصوصا جنبه های علمی و بعضی از امور دیگه، اینها رو تشخیص بدید. در مسئله سوم امام چند تا شرط را برای مرجعیت تقلید ذکر میکنه، 5-6 تا رو ذکر میکنه. اما شرایطی که ازش بحث میشود به عنوان شرایط مرجع تقلید، تو کتابهای فتوایی هم نگاه کنید حدود 11 شرط نوشته شده. اینه که امام اینجا فرمودن، حالا مسئله رو خواهیم خوند، مثلا علم و اجتهاد و عدالت و ورع و تقوا و امثال این، اما علاوه بر اینها بلوغ، عقل، حیات، رجولت، مرد بودن، اینا شرایطی است که برای مرجع تقلید ذکر میشه. حالا ما خودمون را محصور در شرایطی که فقط امام گفتن نمی کنیم، شرایط دیگر رو هم بررسی می کنیم. اصلا مرجع تقلید باید مرد باشه یا نه؟ دلیلی داریم برای این که مرجع تقلید مثلا لزوماً باید مرد باشه، یا نه زن هم می تونه مرجع تقلید بشه؟ دقیقا فرمودید؟ اینا رو باید حالا انشاءالله بحث بکنیم. حالا اصل مسئله سه رو دقت بفرمایید. یجب ان یکون المرجع للتقلید عالما مجتهدا عادلا ورعا فی دین الله. باید مرجع تقلید عالم باشد، مجتهد باشد، عادل باشد، متقی در دین خدا باشه، اهل ورع باشه، ورع فی دین الله. بل غیر مکبن علی الدنیا ولا حریصا علیها. نسبت به دنیا میل و حرص و عرض حضور شما توجه نداشته باشه، و علا تحصیلها، تحصیل دنیا، جاهن و مالن، مرجع تقلیدی که دنبال مال دنیا یا مقام دنیا و قدرت دنیا باشد، این مثلا مرجع نیست. یه یجب این که مرجع عالم و مجتهد و برع و عادل و امثال اینها باشه. حالا من اصل متن رو میخونم، یه توضیحی دارم میدم، بعد اون وقت باید بحث کنیم اینجا راجع به جزئیاتش. علل احوت و فی الحدیث من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدو. این مسئله سوم، کسی که این شرایط رو داشته باشه باید عوام ازش تقلید بکنه. خب حالا مرحوم سید در عروه، خب مسئله رو از اینجا شروع میکنه که آیا تقلید میت جایزه یا نه. مسئله نه صاحب عروه اینه، یعنی در واقع اولین شرطی که سید در عروه شروع میکنه به بررسی او، شرط حیاته. بخوام ببینیم حیات شرطیت داره یا نه، مطلق یا تفصیل قائل شدن. پس درسته که امام این چند تا شرط رو اینجا اشاره کردن، اما بالاخره شرایط دیگه هم هست. ما حالا یک بحث کاملی رو انشاءالله راجع به شرایط مرجع تقلید خواهیم داشت. الحمدلله اینا را